بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه بحث جلسه قبلمون در روایت اول بودیم که روایت اول از کتاب عقل و جهل بود. مشابه این روایت رو ما در روایت 14 میبینیم. قرار شد بنده توضیحات در واقع کامل تری خدمت شما عرض بکنم در باب این روایت. در روایت 14 امام صادق میگه که خداوند عز و جل عقل را خلق کرد و او اولین خلق بود از روحانیین از سمت راست عرش از نور خودش. حالا اینو در جای خودش در روایت 14 عرض خواهم کرد. فقط اینجا خدمت شما عرض کنم که از باب در واقع این که تأکید کنم که آنچه که عرض کردیم در مورد جهل در روایت 14 ذکر شده، این روایت رو گفتم بیارم شما ببینید که اینها رو دنده از خودم عرض نمی کنم، در روایات آمده. خدا به عقل امر کرد که ادبر، پشت کن، پس پشت کرد، رو کن، رو کرد. پس خداوند تبارک و تعالی بهش گفت خلق نکردم عظیمتر از تو و تو رو در واقع کرامت بخشیدم بر جمیع مخلوقاتم. و سپس خلق کرد جهل رو از دریای در واقع تلخ و ظلمانی. سپس گفت پشت کن، پشت کرد، بهش گفت رو کن، رو نکرد. خدا بهش گفت استکبرت، استکبار ورزیدی، فلعنه. پس خدا لعنتش کرد که حالا روایت دیگه ادامه داره. پس ببینید آنچه که گفتیم در مورد جهل در روایات آمده که جهل و عقل هر دو مورد خطاب قرار گرفتن، موجوداتی بودند، خلق شدند، تصریح روایت، اراده داشتند، اختیار داشتند، یکی اطاعت کرد، یکی نیم بند اطاعت کرد و در واقع اطاعت نکرد امر خدا را. نتیجهش این شد که یکی در واقع ارزشمند شد و یکی چی شد؟ مورد لعنت خداوند قرار گرفت چون استکبار ورزید از اطاعت امر خدا. خب قرار شد تمرکز کنیم رو این نکته که رو کردن عقل و پشت کردن جهل به چه معناست. عرض کردیم که اگر بگیم جهل به خدا پشت کرد و به خدا رو نکرد، در این صورت باید بگیم که عقل هم به خدا پشت کرده، چون ظاهر روایت اینه که پشت کردن هر دو و رو کردن به یک معنا استفاده شده، یعنی یک امر بوده مخاطبشون شده این دو موجود و دو حقیقت و یکی در واقع رو کرده و یکی رو نکرده و هر دو پشت کردن و این پشت کردن هر دو به یک معنا بوده. ظاهرش اینه که در واقع هر دو به یک معنا بوده. اگر به یک معنا بگیریم پس در این صورت اگه بگیم جهل به خدا پشت کرده، باید این همینو برای عقلم بگیم، باید بگیم عقلم به خدا پشت کرده، در حالی که این تناقض داره و غلطه. نمیتونه که جهل عقل هم به خدا رو کرده باشه هم به خدا پشت کرده باشه. اگه بگیم عقل به خدا رو کرد و پشت به دنیا کرد، در این صورت این همین هم باید بریم معادلش رو برای جهل بگیم، بگیم جهل به خدا رو نکرد و پشت به دنیا کرد، که این هم باز تناقض داره. نمیشه جهل مطرود شده باشه بعد از یه طرف به خدا رو نکرده، از یه طرف پشت هم به دنیا کرده. این دو با هم تناقض داره و این در واقع سازگاری نداره. خب چه بگوییم این رو کردن و پشت کردن به چه معناست؟ عرض کردم که معنای اول از اقبال و ادبار، شما همین الان هم اگر سرچ بکنید معنای ادبار رو، یک معناش میشه در واقع پشت کردن، یک معناش هم میشه در واقع روگرداندن. دو معنا وجود داره برای ادبار و همچنین برای اقبال. دقت می‌فرمایید، معنای اول همین معنایی بود که ما الان داشتیم باش کار می‌کردیم، یعنی رو کرده یا پشت کرده، که اون وقت سوال میشه به چی رو کرد، به چی پشت کرد. هر چی خواستیم بگیم که برای هر دو درست در بیاد نشد. اما اگر بگیم اقبال و ادبار، همچنان که لغت هم گفتم در واقع به ما همراهی میکنه در هر دو معنای اول و دوم، ما بیایم تو معنای دوم رو بگیریم، بگیم که ادبار به معنای چیه؟ روی گرداندن، نه پشت کردن، یعنی توجه نکردن. دقت میکنید؟ در مقابل اقبال به معنی توجه کردن. پس مسئله رو کردن یا پشت کردن به چیزی نیست، مسئله توجه کردن یا توجه نکردن به دو سوی است. اون دو سو چیه؟ اون دو سو این که عقل هم به عالم غیب توجه کرد هم به عالم دنیا، یعنی به نشأه دنیا و نشأه غیب، ماوراء عالم دنیا، به هر دو توجه کرد. وقتی گفت رو کن یعنی توجه کن به عالم غیب، وقتی گفت پشت کن یعنی توجه تو از عالم غیب برگردون به عالم ماده توجه کن، توجه کرد. ولی به جهل گفت که رو کن یعنی توجه کن به عالم ماوراء، توجه نکرد. بهش گفت پشت کن یعنی توجه کن، رو گردان از عالم غیب، یعنی توجه تو از عالم غیب بده به عالم ماده، اطاعت کرد. یعنی توجهش رو به عالم ماده داد ولی عالم غیب رو چشم پوشی کرد. دقت فرمودید؟ در حالی که عقل هم عالم غیب را توجه کرد و هم عالم ماده را. این معنا کاملا سازگار هست. حالا این معنا رو میخوام توضیح بدم براتون با یک مثال. یک مثال از تحلیل میگم، میتونیم تو گرایش هم بگیم، میتونیم تو عمل هم بگیم. من یک مثال میگم از تحلیل عالمانه و جاهلانه. میگم مثلا، خوب دقت بفرمایید، میگم من بیمار شدم. الان من بیمار شدم. چرا بیمار شدم؟ علم میاد میگه که داره کجا رو تحلیل میکنه؟ داره عالم دنیا رو تحلیل میکنه. میگه علتش ویروسه. آزمایش و قواعد عالم ماده نشان میده که ویروس بیمار کننده است. سوال: نقش عالم ماوراء ماده، عالم غیب، خدا، ولی خدا این وسط چیه؟ میگه خدا خالق ویروسه، اگه بخواد ویروس رو نابود میکنه، ولی ویروس رو اگه خلق کرد و نابودش نکرد، تا وقتی ویروس ویروسه و هستش بیمار کننده است، چه خدا بخواد و چه خدا نخواد. دقت بفرمایید، این تحلیل رو خوب بهش توجه کنید. تحلیلی که بیان شد هیچ شأنی برای عالم ماوراء ماده، یعنی خدا و یا ولی خدا در بیمار شدن من قائل نیست. اصلا به همین خاطره که در واقع خدا و ولی خدا در تحلیل ما نقشی در زندگی ما نداره، در رزق ما هم نقشی نداره، در سختی ما هم نقشی نداره، رزق منو صاحب کار میده. خدا بخواد خدا نخواد، دیگه خدا گویا تفویض کرده، گویا سپرده، گویا خلق کرده و رفته کنار، اصلا تو تحلیل نیست. یعنی ماوراء ماده در تحلیل نقشی نداره. این دقیقا همان رویگردانی جهل است از عالم غیب. یعنی اصلا جهل همینه دیگه، یعنی عالم غیب رو اصلا تو تحلیلش لحاظ نمی کنه، توجه نمی کنه. ولی تحلیل عاقلانه چیه؟ تحلیل عاقلانه میگه بله، عالم ماده توجه میکنم، واقعا ویروس بیمار کننده است. تمام مناسباتی هم که علم پزشکی در مورد ویروس و اثر ویروس کشف کرده است کاملا درست است، ولی این ویروس خود مختار نیست. این مثل چرخدنده های یک ماشین نیست که چه بخواهی چه نخواهی عمل بکنن. ویروس موجودی زنده است که از ولی و سرپرست خود امر میگیره. ولله جنود و سماوات و الارض، سربازان آسمان و زمین از آن خداست. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه زمین و آسمان تسبیح گویند، حیان زندند، همه چیز رو حی خلق کردیم. خدا در قرآن میگه هیچ کدوم بدون امر عمل نمی کنن، امر میگیره. همین موجود زنده با همین مناسبات مادی یک ربطی هم به ماوراء ماده داره و اون اینه که امر میگیره، خالقش مدبرش هم هست، ربشه، تدبیرش میکنه. نظام فاعلیت ها داریم، فاعل بالادستی وجود داره، حاکم بر این مناسبات ماده است، امر میکنه به این موجوداتی که خلق کرده. حالا اینجا تحلیل های پیچیده یه، من خیلی دارم ساده میگم. آیا امر سرپرست ویروس، خدا، حالا ویروس به عنوان مثال، یعنی خدا یا ولی خدا قاعده و حساب کتابی هم داره؟ بله داره. پس قواعد دیگری هم انگار در کاره، به غیر از قواعد مناسبات ماده که اونا قواعد ماوراء ماده است. مثلا چه جور قاعده ای؟ مثال بزنم، یه دونه مثال فقط میگم چون وقتم محدوده. مثلا اگر من گناهی کرده باشم، ببینید اینجا مدرسه دنیاست، من متربی ام، او مربی است، مربی به وضعیت دانش آموزش، به وضعیت متربی خودش نگاه میکنه، میبینه که در نسبت با هدف، هدف چی بود؟ هدف این بود که رشد کنه. رشد یعنی چی؟ رشد یعنی این که توجهش رو از هوا و هوسش، از خودخواهی‌هاش، از دوست داشتنی‌هاش برداره، بگه فقط من دوست دارم. توجه کنه ببینه من چه دوست دارم. خب توجه کنه که من چه، یعنی هدفش بشه خدا. هدف در مدرسه دنیا اینه که متربی رو رشد بدیم تا آرام 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 هر آنچه خدا میخواهد بخواهد، هر آنچه او دوست دارد دوست بدارد، عاشق او بشود، مطیع او بشود. این هدف. حالا من متربیم، اومدم تو مدرسه، برام برنامه ریزی کردم، یه لغزش پیدا کردم، فهمیدم او چه دوست دارد ولی عمدن خلافش انجام دادم، بهش میگن گناه، گناه کردم. حالا یه قاعده ای تو این مدرسه وجود داره، اگر گناه کردی باید اثرش رو ببینی، باید عقوبتش رو ببینی. عقوبتش اصلا تو رشد تو موثره. حالا دو راه داریم، یکی اینکه این عقوبت رو بذاریم تو این عالم عالم بهت بدیم، یکی اینکه تو عالم قبر و یا قیامت بهت بدیم. چون مؤمن هستی، حالا بعدن این قواعد رو تو روایات میگه، میگه قاعده این است که اگر خدا خیر بنده ای را بخواهد، در واقع عقوبت گناهانش را در دنیا به او میدهد تا خدا را پاک ملاقات کند و دیگر در آن جهان عقوبت نشود. خب حالا برنامه چی شد؟ برنامه شد که من باید عقوبت بشوم. چگونه عقوبت بشوم؟ نگاه میکنن به مناسبات عالم ماده، میبینن بهترین برنامه این است که بنده مریض بشوم. مثلا میشد فقیر هم بشوم، میشد بلایی هم گرفتار بشوم، میشد مثلا اتفاق دیگری بیفته، حادثه ناگواری، میشد رزقم کم بشه، ولی میبینن بهترین برنامه این است که بنده مریض بشوم. حالا فاعل بنابر علت حادثه که در واقع عقوبت بنده است، به ویروس امر می کند که ویروس برو و او را بیمار کن، او را مریض کن. ببینید، پس این اینجوری می شود. علت بیماری چیه؟ قاعده جبران معصیت برای مؤمن در دنیا. و ویروس چیه؟ مناسبات عالم ماده، کیفیت تحقق تقدیر یا حادثه رو مشخص میکنه. علت حادثه معصیت من بود، ویروس چی بود؟ ابزار و عامل تحقق حادثه. بله قواعد مناسبات مادی وجود دارد، ولی مناسبات مادی علت حادثه نبود. علت حادثه وضعیت من در نسبت با هدف مجموعه بود. من عصیان کردم، از هدف دور شدم، فاعل مربی برنامه ریزی کرد، برنامهش این شد که بنده بیمار بشوم، بعد به ویروس امر کرد که من رو بیمار کن. ببینید، عقل می آید تمام قواعد را می بیند، هم عالم غیب را می بیند و هم عالم ماده را می بیند، به هر دو توجه می کند. حالا من خیلی سریع در یک دقیقه در واقع این رو میارم برای شما روی جهان امروز تطبیق بدهم. ببینید، همین الان دو تا جبهه وجود داره، بهش میگیم جبهه حق و جبهه باطل. درست شد؟ دستگاه جهل و دستگاه عقل. من دقیقا به شما نشون میدهم که دستگاه باطل، دستگاه استکبار، همون دستگاه جهله. ببینید ویژگی دستگاه جهل چیه؟ به عالم ماورا توجه نداره. شاهدش همین تمدنیه که جبهه جهل در عالم بنا کرده. از کجا میفهمیم جبهه جهل؟ از اونجایی که دقیقا داره جاهلانه عمل میکنه. عمل و گرایش تابع علم نیست. اصلا ادبیات غرب اومانیسته، یعنی هر چه دلت میخواد انجام بده، هر چه میخواهی دوست بدار. این دقیقاً به معنای لغوی یعنی جاهلانه خواستن، جاهلانه عمل کردن. یعنی اگر فهمیدی چیزی درست یا غلطه، درست و غلطی وجود نداره، درست و غلط همانه که تو دوست داری. اومانیسم یعنی همین. این دقیقاً یعنی جاهلانه عمل کردن، یعنی علم به تو میرسه ولی تو برخلاف علم عمل کن. حق همونیه که تو میخوای، همونی که تو دوست داری، هر جا میخوای برو، هر کاری میخوای بکن. این دقیقاً جاهلانه عمل کردنه. این تمدن دقیقاً تمدن جهله و به همین سببه که این تمدن خودش رو بی نیاز میبیند از علم انبیا، محتاج به علمی نیست که ماورای ماده رو به اون نشون بده. و به این تمدن حتی معنای علم رو هم مصادره کرده و به کشف قواعد ماده میگه علم و به ماورای ماده میگه توهم. در مقابلش چه تمدنیه؟ در مقابلش تمدنیه که انسان رو محتاج علم فرستادگان خدا میبینه تا قواعد عالم ماده رو براش عالم غیب رو براش بازگو کنن. شعارش اینه که بر اساس علمت عمل کن. حق نداری هر کاری دوست داری انجام بدی. وقتی فهمیدی چیزی درست است، باید گرایشت، خواستهات و عملت رو جهت بدی. این دقیقاً عاقلان عمل کردن است، یعنی بر اساس علم عمل کردن است. خودت رو کنترل کن، تقوا داشته باش، حق را بپذیر، بر اساس حق عمل کن. این دقیقاً عملیات عاقلانه است به معنای لغویش. دقت فرمایید. پس ما دو تا تمدن داریم، تمدن عالمانه و تمدن جاهلانه. الحمدلله رب العالمین.